په دیړه به هم سبا سهار واوري په خبرونه کې دشه به شپږ بجې او دیرش دقیقې شوي. جمشید حبیبزاده راغلی استودیو ته. خسته واری هستم حبیبزاده صاحب، خوش آمدید.
خوش باشین. سلام علیکم. ساعت 6:30 به وقت کابل شد. من جمشید حبیبزاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله خبری رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که در حمله انتحاری امروز در مکرویان چهارم کابل ده ها تن کشته و زخمی شدند. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گفته اکثر مردم به این باورند که بدون اصلاح نظام انتخاباتی نباید در آینده انتخابات در افغانستان برگزار گردد. پیش از پرداختن به تفصیل اینها و سایر مطالب، همکار مقیم نایب مهمترین های مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها. عصر امروز انفجار قوی در شهر کابل رخ داد. رئیس جمهور افغانستان با مذاکرات صلح به رهبری افغانان تاکید کرد. ایران یک راکت جدید زمین به زمین را به نمایش گذاشته است. تفصیل اخبار. حوالی ساعت 4:18 امروز یک انفجار نیرومند در شهر کابل رخ داد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده که این انفجار با واسطه موتربم در ساحه مکرویان چهارم مربوط به حوزه نهم امنیتی نزدیک کلینیک سی شنزوزاده به وقوع پیوسته است. خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس خبر دادند که در این حادثه 3 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده که در نتیجه این انفجار شماری از موترهای ملکی تخریب شدند و شیشه های منازل نزدیک حادثه فرو ریختند. محب الرحمن تورکی یک دکتر مسئول در کلینیک صحی شنزوزاده به رادیو آزادی گفته است که 30 زخمی این رویداد را با این مرکز سی انتقال دادن.
دوست یک 30 نفر بودن و که کلشان کمک عاجل صورت گرفتن و با قصتای مختلف که مجبور مردود از اون روان شدن. طالع فضل خود طالع مرده برای ما انتقال نشدن. اکثر کسایی که زخمی بود ما اینجا و با شفان مختلف روان شدن کردیم.
به اساس گزارش ها کاروان نیروهای خارجی در حال عبور از ساحه بوده است. هیچ گروهی تا کنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان میگوید گفتگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان به پیش برده خواهد شد. اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان از قول محمد اشرف غنی مینویسد که میگوید پاکستان هر تعریفی که در کشورش از تروریسم دارد، کشور همسایه خود افغانستان را نیز در نظر گیرد. رئیس جمهور افغانستان این مطلب را در دیدار با سفیر سویدن در کابل بیان کرده و به نقش سویدن در گفتگوهای صلح تاکید کرده است. ولسوالی کوهستانات سر پل پس از 26 روز دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمد. عبدالجبار اقبین سرپرست ولایت سر پل امروز به رادیو آزادی گفت قبل از عملیات نیروهای افغان مردم این ولسوالی نیز بر علیه جنگجویان مخالف قیام کرده بودند. و مقامات افغان میگویند پاکستان پذیرفته است که مهاجرین افغان تا 2 سال دیگر هم در این کشور باقی مانده میتوانند. سید حسین عالم بلخی وزیر مهاجران و عودت کنندگان امروز در یک نشستی در کابل گفت مقامهای پاکستانی در جلسه با حضور نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین این تعهد را با حکومت افغانستان انجام داده است. آقای بلخی گفت در نهایت تصمیم گرفته شده که آنده از مهاجرینی که ثبت نام نشدند نیز در پاکستان راجستر خواهند شد. قبل از این گفته شده بود که مهاجرین افغان باید تا پایان سال جاری میلادی از پاکستان خارج شوند. ایران امروز از یک راکت زمین به زمین جدید پرده برداشته که نسبت به راکت های قبلی با ضبط کننده و تکنولوژی پیشرفته مجهز شده است. این راکت ها به نام فتح در مراسم سالانه روز صنعت دفاعی ایران به نمایش گذاشته شده است. قطعنامه سازمان ملل متحد که یک ماه قبل توافق اتمی ایران با 6 کشور مقتدر جهان را مورد تایید قرار داده، از ایران خواست هیچ گونه فعالیت مربوط به راکت های بالستیک را با پیش نبرد که قابلیت انتقال سلاح‌های اتمی را داشته باشد. رئیس جمهور ایران که در مراسم امروز سخنرانی میکرد گفت ما میتوانیم هر گونه سلاحی را که با آن نیاز داشته باشیم بخریم، بفروشیم و یا انکشاف دهیم. فرانسوا اولن رئیس جمهور فرانسه مسافرانی که یک مرد مسلح را در قطار سریع‌الصل دستگیر و خلاصلا کردن برای دیدار به قصر ریاست جمهوری دعوت کرده است. اسپنسر ستون و سکالر توس دو عسکر نیروهای نظامی امریکا و آنتونیو ستلر یک محصول امریکایی به خاطر خلصلا ساختن مرد مسلح همچون یک قهرمان ستوده شدن. ستون اولین کسی بود که خود را به مرد مسلح رساند و این مرد به دست و گردن او زخم زد. وزارت دفاع امریکا گفت زخم‌های وی آنقدر شدید نیست که زندگی او را با خطر مواجه سازد. آنتونیو سدلر یک مسئله کالج از ایالت کالیفرنیا که با این دو عسکر امریکایی یک جا در این قطار سفر میکرد گفت:
I'm just a college student. It's my last year in college.
من محصل کالج هستم و سال آخر من است. من در اولین سفرم به اروپا خواستم دوستانم را ببینم و ما جلو اقدام یک تروریست را گرفتیم. این حادثه که دیروز در قطار سریع‌الصل از شهر امستردام هلند به پاریس می رفت رخ داد و در نتیجه آن به شمول این عسکر امریکایی 3 نفر زخمی شدند. و پلیس مقدونیا میگوید وضعیت در سرحدات این کشور تحت کنترل است و آنها به گروه های کوچک مهاجرین اجازه دادند که سرحد را عبور کنند. یک قطار آهن اوایل صبح امروز 300 مهاجر را از استیشن ریل شهر گیلیا مقدونیا به سرحد سربیا انتقال داده است. کارمندان خط آهن این شهر گفتند قرار است چند قطار دیگر این مهاجرین را انتقال دهند. نمایندگان اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران میگویند پلیس مقدونیا دیشب به خاطر باران‌های شدید به گروه‌های مهاجرین اجازه داد تا سرحد را عبور کنند. پایان اخبار.
از اینکه با ما هستین یک دنیا تشکر. در بخش تکنیک انجینیر رامین کاکر با من همکاری میکند. در جریان مجله خبری حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوین. در حمله انتحاری امروز در مکریان چهارم کابل ده تن که اکثرشان افراد ملکی اند کشته و زخمی شدند.
از اثر از این حمله تعداد 5 نفر از هموطنان ما شهید شده و 38 نفر زخمی شده.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به این باور است که بدون آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی نباید در آینده انتخابات در کشور برگزار گردد.
همه به یک آواز می گفتند که اصلاحات در سیستم انتخاباتی افغانستان ضروری است و نباید بدون اصلاحات انتخابات آینده برگزار شود.
گروه دولت اسلامی و داعش به برخی از باشندگان ولایت ننگرهار هشدار داده که از این گروه حمایت کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر تایید کرده که مسئولیت فردی و شغلی زنان در افغانستان با تهدید مواجه است و در این باره هم با تفصیل به شما خواهیم گفت که پاکستان توافق کرده که مهاجرین افغان تا اواخر سال 2017 میلادی در آن کشور باقی بمانند. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوین. قمندان امنیه کابل میگوید که در حمله معتبر انتحاری در مکریان چهارم کابل ده ها فرد ملکی کشته و زخمی شدند. عبدالرحمن رحیمی در محل رویداد به خبرنگاران گفت که در این رویداد 4 تبعه خارجی هم زخمی شده. بیشتر در این مورد از همکارم صفی الله استانکزی میشنویم که به محل رویداد رفته بود و همکنون در استودیو با ما است. آقای
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. مطربم امروز ساعت 4:19 پس از ظهر در منطقه سرک مکران چهارم روبروی شفاخانه شینوزاده رخ داد. البته هدفی حمله موتر یک شرکت ملکی خارجی بوده که هدف شمو بوده، ولی در پهلوی موتر خارجی ها موتر مردم عام افغان نیز هدفی حمله شدند و بیشترین تلفاتی رویداد هم همو کسایی بودند که در این موترهای مردم عام رفت آمد داشتند. قمندان امنی کابل رحمان رحیمی در محل رویداد به خبرنگاران گفت که این حادثه در یک ساحه مسکونی صورت گرفته که 5 نفر از هموطنان ما کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای رحیمی شاید تلفات این رویداد بیشتر شود. ذکر کرده هم
در سرک مکرویان 4 که یکی از مساعدت یک کمپانی شخصی خارجی بوده و همزمان در بین موتورهای ملکی یک موتور کرولا میآید، حمله انتحاری را اجرا میکنه که از اثر از این حمله تعداد 5 نفر از هموطنان ما الا او کنون که ما به شفاخانه رساندیم یا بردیم شهید شده و تعداد 38 نفر که از محل بردیم زخمی شده و از جمله خارجی هم 4 نفر مرده و زخمی داره.
طوری که آقای رحیمی گفت در این رویداد 38 افغان زخمی شده تا اکنون، ولی گفتم میشه که در شفاخانه بیشترین مردم به خاطر تداوی رفتن و تداوی بعضی ها که سطحاً جراحت برداشته بودند اونا صورت گرفته، ولی هنوز هم مردم روانی شفاخانه هستند و گفتم میشه که شاید تلفات بیشتر شود. این رویداد دقیقاً در ساعت صورت گرفت که شاگردان مکتب در حال رخصت شدن بودند، 4:19 دقیقه بود که مردم از مکتب برآمدند و بیشترین تلفات هم به می طفلا و زنها و کودکای رسیده که در اون محل عبور میکردن. خوب است که صدای دو نفر از هموطنان ما که شاهد این حادثه بودن را بشنویم.
چون ما در حضور حاضر داشتیم که مردار را به دست خود انداختیم و سیاسرها چند طفل مسکین اینجا کراچیانه که سیگرت فروش بود، کل نانوار خانه بود که انجاری در بین موتور میتونه که تماشا کنه یک ماشین موتور مکمل اون چه خبر مسابید.
واقعا نمی بود که ما در آپارتمان همینجا بود باش میکردیم، وقتی که متوجه گرمبه صدا کرد عملات انتحاری بود که موتورهای خارجی را تحت عمله خود قرار گرفته بودند.
نگفتن همانه که تا حال هیچ کس مسئولیت رویداد را نگرفته، ولی کارشناسا و مقامات همیشه پاکستان را و یا هم کشورهای همسایه را، استخبارات همسایه را و تروریستایی که در اون مناطق زندگی میکنن به خاطر این همچو حملات متهم دانستن.
تشکر صفی الله جان. همچنان همکار دیگر ما به شفاخانه سردار محمد داوود خان رفته بود و معلومات را آقای تمیم اغگر معلومات را درباره تلفات برخواسته از این رویداد جمع‌آوری کرد که از زبان خودش مشنویم.
در مورد چگونگی حمله استانکزای سب جزئیات دادن، اما زمانی که من به شفخانه سردار محمد داوود خان رسیدم در اونجا دیدم که شمار زیادی از خانم‌ها، مادران که اطفالشان از دست داده بودن و یا اطفالشان زخم برداشته بودن آمده بودن و اشک می‌ریختن و بسیار حالت دلخراش در اونجا شاهد بودم. و در این حال یک دو تن از معلمین که در اونجا یکی از لیسه‌ها از معلمین طبقه اوناس هم زخم برداشته بودن و بستری بودن. در این حال شماری از اطفال هم بستری بودن، زخم برداشته بودن. شمارشان حالتشان بهتر دیده می شد اما شمار زیادشان حالتشان وخیم بود. در این حال من با معین وزارت صحت عامه صحبت کردم. آقای احمد جان نعیم در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد حدود 22 تن کشته و زخمی شده که 4 تن کشته و 18 تن زخمی که در این 4 تن به گفته وی یک تبعی خارجی و یک خانم و دو طفل شامل می باشه. اما شماری از مسئولین امنیتی که در داخل شفاخانه بودن و اونا ارقام جمع‌آوری می کردن، اونا می گفتن که شمار زیادی از افراد زخمی شده و تعدادش اونا نزدیک به 40 تن می گفتن و به گفته اونا نزدیک به 5 تن زخمی شده. اما تا جایی که مسئولین شفاخانه اونجا صحبت می کردن تا بستر کمبود شده بود برای زخمی ها.
تعداد زخمی ها بیشتر بوده. تشکر. مسئولیت این حمله را تا حال کسی یا گروه بر عهده نگرفته. گفتنی است که در دو هفته گذشته این بار چهارم است که کابل هدف انفجار و انتحار قرار میگیره که در این حملات صدها تن کشته و زخمی شده اند که بیشترشان افراد ملکی هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان میگوید که 90% نظریات جمع‌آوری شده از سوی این کمیسیون مشابه بوده و بر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور تاکید دارد. شاه سلطان آکیفی رئیس این کمیسیون این مطلب را روز شنبه در جلسه مشورتی با اعضای مشران جرگه در کابل گفت. بیشتر در این مورد فریبا واحدی میگوید.
پاسخگو بودن کمیسیون‌های انتخاباتی اختصاص دادن کرسی ها به احزاب و افزایش سهم زنان در ولسی جرگه و روشن شدن فهرست رای دهندگان قبل از برگزاری انتخابات سفارشات آمده اند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آن را گردآوری کرده است. شاه سلطان آکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به روز شنبه در یک جلسه مشورتی با اعضای مشران جرگه گفت که بیشتر این پیشنهادات مشابه بوده و همه اصلاحات در نظام انتخاباتی را اتمی دانستند.
خوشبختانه که 90% نظریات مشابه بود. از عالم دین شروع تا نماینده حزب سیاسی، از خواهرها شروع تا برادرها نظریات مشابه بود. همه به یک آواز میگفتند که اصلاحات در سیستم انتخاباتی افغانستان ضروری است و نباید بدون اصلاحات انتخابات آینده برگزار شود.
آقای آکفی گفت که اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به 7 زون کشور سفر کردند و نظریات و مشوره های 1500 تن را درباره چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی جمع‌آوری نمودند. اعضای مشران و جرگه نیز در این نشست مشوره های برای بهبود نظام انتخاباتی داشتند. آنها نیز به پاسخگو بودن کمیسیون های انتخاباتی، مجازات کردن تقلب کنندگان انتخابات گذشته، کاهش اوزه های انتخاباتی و روشن شدن لیست رای دهندگان تاکید کردند. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در حال سرگرم جمع‌آوری مشوره ها و نظریات در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی است که قرار است این کمیسیون تا پیش از ختم تعطیلات تابستانی اعضای شورای ملی یک بسته پیشنهادی را جهت اصلاح نظام انتخاباتی به حکومت بسپارد. در این میان محمد علم ایزدیار معاون اول مشران و جرگه می گوید که برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اراده رهبران حکومت شرط است.
برای آوردن اصلاحات در امور انتخاباتی، در قوانین انتخاباتی و در تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های مربوطه اراده و تصمیم زمامدارای افغانستان شرط اساسی است. ما فکر میکنم که کمیسیون باید پیش از همه تعهد زینا را برای آوردن اصلاحات لازم بگیرند و گرفته باشند.
مردم عام که نسبت به انتخابات بی‌باور شدند، با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی امیدوارند که این کمیسیون با بی‌طرفی کامل کارش را به پیش ببرد و نظام انتخاباتی اصلاح گردد. این کمیسیون 3 ماه فرصت دارد تا تغییرات و اصلاحات لازم را در نظام انتخاباتی کشور وارد نماید. دیده شود که در 2 ماه دیگر این کمیسیون قادر خواهد شد تا اصلاحات لازم و گسترده را در سیستم انتخاباتی به میان آورد یا نه.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. قسمی که پیشتر هم گفتیم، قماندان امنیه کابل در محل رویداد امروز در مکرویان 4 کابل گفت که در این حمله انتحاری 10 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدن. این حمله در حال صورت میگیره که اخیراً یک هیئت از حکومت افغانستان به پاکستان رفت و موارد و شکایات را به جانب پاکستان در رابطه به عمل کرده پاکستان در خصوص مبارزه با تروریسم مطرح کرد. همین اکنون احمد سیدی، کارشناس سیاسی و دیپلمات افغان، با خود داریم. آقای سیدی سلام به شما. در رابطه به این حمله که امروز رخ داد، نظر شما چی هست؟ این نشان دهنده چیست و پاسخ چی را میده؟
حمله اینطور امروز صورت گرفت در تقریبا در 20 قدمی خانه ما قرار داره. من عملا در صحنه بودم، به دروازه شفاخانه شیمزاده صورت گرفته و اون چرا که ما زخمی ها و شهیده رو بلا کردیم، خارجی کشته شده 12 تا، داخلی که ما 17 تا رو حساب کردیم و در حال حاضر که به شما صحبت میکنم در حدود 50 نفر زخمی در شفاخانه شیمزاده است و تعداد 30-40 نفر هم به شفاخانه سردار داوودخان و وزیر اکبرخان انتقال داده شدن و شاید تلفات ازی بالاتر باره، به خاطر ازی که دکترها حتی نرسای شفاخانه شیرینزاده هم زخمی شدن. ولی من تأسف میکنم، نمیفهم که مقامات حکومت دستور میتن ارگانهای امنیتی ما را دروغ میگوین. چی عیبی داره؟ اونا من شنیدم که ارگانهای امنیتی میگه تلفات کم است، یا خبر ندارن یا ملت دروغ میگن اینا.
بله آقای سیدی، این حمله نشان دهنده چی است در حالی که اکثر قربانیان همچون حملات افراد ملکی هستند؟
بله، این اکثر تلفات و شهیدا شاگردای مکتب، کارمندای شفاخانه و کسایی که امروز بعد از 4 بجا اومده بودن بریز داشتن به کلینیک شیرینزاده که اونا را تداوی کنن. متاسفانه نشان میده که دشمنی سوگند خوره مردم افغانستان، نظامیگران پاکستان، آیسای دست به کشتار مردم افغانستان بستند و میخواهند مرد و زن افغانستان را به قتلگاه ببرند. این را ملت افغانستان بدانه و کشورهای خارجی که از سیاستهای پاکستان پشتیبانی میکنند اونها هم باید در سیاست ها خود تجدید نظر کنند. زمامداران ما باید بفهمند که پاکستانی ها کمر بستند که تا مردم افغانستان را بکشند و غیر از دفاع و غیر از ارزش های انسانی ما دیگر چاره ای نداره.
بله بسیار فشرده بگوین آقای سیدی، در چنین یک وضعیت مردم افغانستان چی باید بکنند؟
ما به یک بسیج ملی مردم افغانستان علیه تجاوز ضرورت داریم. اگر صلح و مذاکره است به یک گفتمان ملی ضرورت داریم. ستون پنجم جاسوسان پاکستان که در داخل نظام هستند و توسط موترهای سیاه از اینا تروریست ها آورده میشه، اینا هم باید هرچی پاک شد. مشکل دیگه ما هستی، ما دیگر از حکومت بی‌کفایت توقعی نداریم. فقط مردم افغانستان با یک بسیج ملی و در راه صلح هم به یک گفتمان ملی ضرورت دارند، نه با این حکام بی‌کفایت.
احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی بودند که در رابطه به حمله انتحاری امروز در مکویان چهارم کابل معلومات میدادند. مسئولیت این حمله را تا حالا کسی یا گروه بر عهده نگرفته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شماره از باشندگان برخی از ولسوالی های ننگرهار میگویند که گروه دولت اسلامی یا داعش با پخش اعلامیه به مردم هشدار داده که از این گروه بیعت کنند. شماره از این باشندگان که به مناطق مختلف شهر جلال آباد مهاجر شده اند میگویند که این گروه بیش از 200 باشنده محل زندانی کرده و شماره را با بم انفجار داده اند. در این مورد در گزارش همکارم جاوید حسن زاده میشنوین.
با ادامه نگرانی ها از فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار، اکنون باشنده های ولسوالی اچین و مومندره می گویند کسانی که با این گروه بیعت نکنند با خشونت های جدی از سوی داعش روبرو می شوند. شماری از این باشندگان که به مناطق مختلف شهر جلال آباد فرار کردند بدون ذکر نامشان در صحبت با رادیو آزادی گفتند بیشتر مردم به خاطر خشونت هایی که از سوی این گروه صورت می گیرد خانه هایشان را ترک کردند. یک تن از باشندگان مومندره که با شهر جلال آباد در یکی از کمپ ها زندگی می کند از وضعیت مردم در مناطق تحت تصرف گروه داعش چنین گفت:
اعلامی را منتشر کرده و از مردم خواسته که هرگاه ما بیعت می کند به این دره بیاید و اگر نه اینجا آمده نمی توانید. تقریبا حدود 2 تا 2.5 صد نفر همراه داعش زندانی است. معلومات نداریم که آنها را زنده مانده یا نه. از سوی دیگر این گروه اعلام کرده است که اگر زن بیوه و یا دختر دارید برای ما بدهید، اما تا حال در عمل کاری را انجام ندادند.
وای می گوید گروه داعش در حال حاضر برخی از مناطق ولسوالی های اچین، نازیان، اسکمینه و اسپینغر را تصرف کرده و بالای مردم فشار وارد می کنند تا به آنان بیعت کنند. در این حال یکی دیگر از باشندگان ولسوالی اچین که وای نیز بنابر مشکلات امنیتی نخواست نامش را بگیرد، موارد خشونت داعش را در برابر مردم این گونه بیان کرد. وای می گوید مردم عوام را که به دستشان می آمد با خود می بردند، کسی را با بم منفجر می ساخت، کسی را با چاقو از بین بردند و کسی را شکمش را پاره کردند و کسی را بالش آب جوش انداختند و این ظلمشان ادامه دارد. این در حال است که در تازه ترین مورد این گروه ویدیویی را منتشر کرد که 10 تن از باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در ارتباط بعد از داشتن با طالبان با بم منفجر ساخته شدند. باشندگان این ولسوالی ها از وضعیت نگران به نظر رسیده و هر کدام قصه های مختلف را بیان می کنند. یکی از باشندگان ولسوالی شینوار می گوید کسانی که از سوی این گروه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند به هیچ گروه و یا تنظیم وابسته نیستند و فقط مصروف کاروبار روزمره ایشان بودند.
اینها آن مردمان خوار و غریب هستند که در هیچ تنظیم نبوده و اینها را از طرف شب گرفته و کسانی هستند که چوب فروشی میکردند و شماری از مردم که باقی مانده آنها را همزمان با زنانشان فراری ساختند.
مسئولان محلی با شمول مقام ولایت، قماندانی امنیت و دیگر ادارات محلی ولایت ننگرهار از دادن جزئیات در مورد فعالیت گروه دولت اسلامی و برخورد داعش با مردم در ولسوالی های این ولایت خودداری میکنند. اما پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته است که با انجام عملیات های گسترده در برخی ولایت مانع رسیدن این گروه به هدف شده است. نگرانی ها از افزایش فعالیت گروه داعش در شماری از ولسوالی های ننگرهار در حال بیشتر شده است که قبل از این ویلسون شوفنر، یک جنرال آمریکایی، گفته بود ممکن این گروه در افغانستان به یک تهدید بزرگ مبدل گردد. هرچند حکومت افغانستان همواره سرکوب گروه های توریستی به شمول داعش در افغانستان سخن زده است، اما آگاهان امور به این باورند که برای جلوگیری از فعالیت های این گروه در افغانستان با برنامه های مؤثر و وسیع تر نیاز است.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمی دهند.
نه تعلیم نه تربیه که معروضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش مجمع جهانی اقتصاد یا WEF را تایید کرده که مسئولیت فردی و شغلی زنان در این کشور با تهدید مواجه است. مقامات این کمیسیون میگویند که در شرایط کنونی افغانستان زندگی و پیشرفت زنان در حالت شکننده قرار دارد. این اظهارات در حال مطرح می شود که مجمع جهانی اقتصاد یا WEF در گزارش تازه‌اش گفت که افغانستان در فهرست 10 کشور قرار گرفته که وضعیت زنان در آن وخیم است. ویدا برکی و جزئیات بیشتر.
بانک در 13 سال گذشته تلاش های بیشماری از سوی جامعه جهانی و ادارات مختلف مدنی برای تحفظ حقوق زنان در افغانستان صورت گرفت و پول های هنگفته هم در این راستا به مصرف رسید، اما هنوز هم نگرانی های در خصوص وضعیت نامناسب زنان افغان مطرح می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید حکومت مکلف است تا در زمینه حفظ دستاورد های زنان این کشور تلاش نماید و اجازه ندهد تا آنان دوباره به سال های عقب برگردند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت زنان در کشور با تهدیدهای مختلف مواجه است.
پیشرفت حقوق زنان و زندگی زنان در افغانستان حالت شکننده است. وضعیت زنان هنوز هم چندان ثبات ندارد و پیشرفت‌های موجود طوری ثابت نشده که در آن به عقب رفتن وجود نداشته باشد. این مشارکت اگر در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در گذشته وجود داشته، اکنون روند این مشارکت بسیار به کندی پیش می‌رود و بالای آن فکر می‌شود که مسئولیت شخصی و شغلی زنان با تهدیدها مواجه‌اند.
آقای بیدار تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان، وضعیت نامناسب امنیتی، سهمیه اندک زنان در شوراهای ولایتی و یک سلسله مسائل دیگر را از موانع عمده در برابر فعالیت‌های زنان افغان در این کشور عنوان می‌کند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که اخیراً مجمع جهانی اقتصاد یا WEF در گزارش نسبت به وضعیت زنان افغان در سال 2015 میلادی ابراز نگرانی کرده و آن را وخیم خوانده است. این اداره همچنان افغانستان را در فهرست 10 کشور جهان شامل ساخته که بسیاری از زنانان در یک حالت خیلی رقتبار زندگی می کنند. بانک شماره زنان با یافته های این گزارش موافقند و از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور شکایت دارند، اما وزارت امور زنان افغانستان این نگرانی ها را به اساس می خواند و با وضعیت نامناسب زنان و تهدیدهایی که متوجه پیشرفت های آنان است نیز مخالفت نشان می دهد. هیله یزم نگزاد مسئول روابط عامه این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر زنان افغان در ساحات مختلف مصروف فعالیت های اجتماعی و اقتصادی اند.
ما این شرایط امیدوار کننده به خاطر بهبود وضعیت زن میدانیم. به دلیل از اینکه ما فعلا شاهد حضور 4 زن در کابینه هستیم، شاهد 2 خانم والی در سطح ولایات هستیم. امین فعلا روی خانم هایی که در به ایس معین ایفای وظیفه کنند فعلا کار سرشان جریان داره، ولی با هم هم این تغییرات بسنده نیست و ما امیدوار هستیم که سال که پیش روی داریم برای زنان سال پر از ثمر باشه.
از سوی هم حمیرا اقمل، یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان، نیز میگوید که دستاوردهای سالهای اخیر زنان افغانستان در حال از دست رفتن است.
وضعیت زنان افغان واقعا از سال 2014 بدین سو کاملا به سمت خرابی روان است و به هر طرفی که می نگریم دستاوردهای چند سال اخیر را که به قسم نسبی به دست آورده بودیم در حال از بین رفتن است و همه به آن می نگرند بدون این که یک اقدام مؤثر در رابطه داشته باشند.
این فعال حقوق زن می گوید هنوز هم بسیاری از زنان افغان با انواع خشونت ها مواجهند و حکومت در خصوص از بین بردن این پدیده ناکام مانده است. اما مقامات حکومتی تعهد کردند که به هدف بهبود زندگی زنان تلاش های جدی از سوی آنان ادامه دارد.
تشکر که با ما هستین. اگه به اینترنت دسترسی دارین میتونین که تمامی گزارش ها و مطالب را که تا حالا شنیدین از طریق وبسایت رادیو آزادی هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. تشکر که با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شب خوش و خدا نگهدارتون باد.